خیلی خوش آمدید. حاج آقای پناهیان اینجا هستن. سلام علیکم و رحمت الله. وقت به خیر. خوشحالیم خدمتون هستیم.
علیکم السلام. سلام عرض می کنم خدمت بینندگان خوب. انشاءالله خداوند متعال لطفش رو تمام کنه در این ماه رمضان به ملت ما.
الهی آمین. و امیدوارم امشب برامون زیارت نجف و کربلا بنویسن و انشاءالله زائر حضرت بشیم. این شبها با حاج آقای پناهیان در ذیل یک موضوع کلی داریم صحبت میکنیم، مأموریت و رسالت خاص امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از نبی مکرم اسلام در مبارزه با بدعتها و تحریفهایی که اتفاق افتاد و وارد مباحثی شدیم که انشاءالله امشب هم بحث حاج آقای پناهیان رو خواهیم شنید انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. شبهای قبل بیشتر با یک نوع اخلاق گرایی افراطی و غیر متدینانه خارج از تقوا صحبت کردیم که امیرالمؤمنین علی علیه السلام مواجه بودند با کسانی که اخلاق رو مستمسک قرار میدادند برای مقابله با حضرت، برای مقابله با اسلام ناب، چیزی که امروز هم در جامعه ما جاریه، در جامعه جهانی هست. بسیاری از جنایت‌ها امروز به نام اخلاق در جهان صورت می‌گیره، دیگه وارد اون مباحث نمی‌شیم. می‌خوایم از این بحث اخلاق بگذریم. فقط من یک نکته رو یادآوری کنم برای کسانی که می‌خوان در این زمینه بیشتر اندیشه بکنن. پیامبر گرامی اسلام 40 سال اخلاقی بین مردم زندگی کردن. کسی با ایشون کاری نداشت، بلکه به ایشون حرمت هم می‌گذاشتند و بله. ولی بعد از اینکه به خدا دعوت کردن میخواستن ایشون رو بکشن. من نمیدونم چرا کسی اخلاق رو بخواد اوج بده یا به دین دعوت بکنه، به تعبیر دقیق تر اینقدر دشمن پیدا میکنه، در حالی که صرفا اگر اخلاقی رفتار بکنه کسی با او کاری نداره.
اینجا بحث باید و نباید ها مطرح میشه.
خب این باید و نباید ها با باید و نباید های اخلاقی چه فرقی داره؟ نکته اینه، چون در اخلاق هم باید و نباید هست. اینجاست که ما خیلی باید دقت بکنیم توی اینکه اخلاق با دین با اخلاق بدون دین چه تفاوتی داره. و البته ما جنایت‌های اخلاقی بیشمار از اخلاقیون بیدین دیده ایم. آخرین مثالی که زدیم شمر ابن ذوالجوشن بود.
بله.
که توصیه اخلاقی امام حسین رو رعایت کرد، اما اون همه جنایت هم کرده بود. امام حسین علیه السلام و اصحابشون رو به قتل رسوندن. بعد امام حسین فرمود اگر دین ندارید لااقل این توصیه اخلاقی رو رعایت کنید، و اونها هم رعایت کردن، به خیمه ها حمله نکردن. این زدن مطلق اخلاق نیست، بلکه دقت کردن در این است که اخلاق به تنهایی انسان رو سعادتمند
نمی کنه
و خدا اون اخلاقی رو میپذیره که از سر تقوا باشه. این بحث رو ناتمام ما میگذاریم، بدلیل اینکه به بحث‌های دیگه نمیرسیم. خصوصا بینندگان خیلی تماس میگیرن و پیگیرن سر اینکه اون تقوایی که فراتر از اخلاق رو جان میده، موجب قبولی اخلاق میشه و اگر نباشه حتی بی اخلاقی ها در جامعه رواج پیدا میکنه و الی آخر. اون تقوا چیه؟ این علاقه مندی برای تقوا از جانب بینندگانی که حالا تماس میگیرن نا خیلی برای من جالبه. همینجوری به مردم بگیم که بیاد در مورد تقوا صحبت کنیم، همه میگن آقا ما که میشناسیم تقوا رو. تقوا همون پرهیزکاری دیگه، منظور همون اخلاق دیگه. یعنی بالاخره تو ذهن یه برداشت عمومی هست، مردم ازش میگذرن. ولی وقتی که تقوا مقایسه میشه با اخلاقی که سعادتمند نمی کند انسان را، یه دفعه حساس میشه ذهن ها که اون تقوا چیه. حالا
ما اتقوا الله حاجا زیاد شنیدیم، ولی به نظرم جز محجورترین واژه ها و عوامل.
همینطوره، دقیقا، واقعا همینطوره. اتفاقا محور کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم تقوا بوده در همه اون درگیری ها. ولی من میخوام آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا به جوشت آبت از بالا و پست. این تشنگی برای شناختن تقوا رو بیشتر کنم. یک فراز دیگری رو بحث کنیم از انحرافاتی که در دین بوده است و هست و امیرالمومنین با اون مواجه بودن، باهاش درگیر شدن، و اون دیگه بحث اخلاق نیست، بحث احکام است. احکام شرعی رو و عبادی رو خیلی ها رعایت میکردن اما در نهایت سعادتمند نشدن. این چرا؟ دینداری که توأم با تقوا نیست چگونه است؟ این دینداری که فرد اومده برای دین داره مایه میگذاره، حالا از انواع و اقسامش هم هست این دینداری که من بعضیاش وقتا جرأت نمی کنم مثال بزنم، ولی این دینداری فرد رو سعادتمند نمی کنه، کما این که آن اخلاق هم برخی را سعادتمند نکرد. نمونه های مختلفش رو در مورد مشرکین مکه دیدیم. یکی از نکات بسیار مهمی که همین الان خوبه بگم اینه که ما در دین خیلی تکلیف میکنیم، دستور خدا رو اجرا کنیم، دستور خدا رو اجرا کنیم، حرف درسته. احکام اسلامی باید پیاده بشه، حرف درسته. کما اینکه اخلاق مگه حرف غلطی بود؟ از کجاش انحراف در میاد؟ از اونجایی که کنار تکلیف از تشخیص حرف نمیزنیم. تشخیص مهمتره یا انجام تکلیف؟ مسلم تشخیص، چون شما اگه تشخیص ندی کدام تکلیف الان تکلیف شماست؟
بله.
چجور تکلیف انجام بدی؟ و بعد همینجوری کورکورانه هر دنبیل هر چی بیاد دم دست مثلا شما اجرا کنی،
اینجا دیگه نمیتونی اولویت ها رو تشخیص بدی.
پس تشخیص در کنار تکلیف خیلی مهم است.
بله.
اسلام دین تکلیف است، نه بیشتر از آن دین تشخیص است
که تو بتونی سبک سنگین کنی
و موقع تکلیف خودتو
بشناسی.
ما مثلا میگیم که اطاعت از امام، اطاعت از امام زمان، انشاءالله امام زمان تشریف فرما بشن ما همه از او اطاعت بکنیم. اطاعت کافی نیست. مگر شب عاشورا ابا عبدالله الحسین دستور داد که اصحاب بمانند که ماندند؟
نه،
تشخیص دادند که باید بمانند. امام زمان دنبال کسانی نیست که صرفا تکلیف انجام بدن، قدرت تشخیص باید داشته باشن و الا خود اینها مقابل امام زمان می‌ایستند. چقدر با شکوه تر و زیباتره از این وضعیتی که ما هی اسلام رو حتی ولایت رو به تکلیف و اطاعت معرفی کنیم یا به تشخیص معرفی کنیم. حالا کو تا امام زمان دستور بده به من و شما که ما بریم اطاعت کنیم؟ اون جایی که منتظره تا خودت تشخیص بدی چی؟ ما در زندگی فردی خودمون صبح میخوایم بعد از نماز دعا بخونیم، نمیدونیم کدوم دعا رو باید بخونیم، از کدوم رساله عملیه میخوایم اینو در بیاریم، از کدام مفاتی. میرفتن از آقای بهجت میپرسیدن، میفرمود به دلت مراجعه کن، اون دلی که محل تشخیص است. رساله عملیه هیچ وقت انسان رو به تنهایی نجات نمیده، با اینکه فهرست دستورات رو آورده، ولی بسیاری از اوقات آدم نمیدونه در کدام موقعیت کدام رو باید انجام بده. بعضی جاها خیلی مشخصه این دستور، دیگه تشخیص نمیخواد، خیلی واضحه. اون جایی که بعضی ها پنهان میشن پشت سر احکام شرعی، مانند جایی که پنهان میشدن پشت اخلاق، سوء استفاده از احکام میکنن، اون منافقین و افراد مریض رو من کاری ندارم. اونهایی که پشت سر احکام احمقانه می ایستن و اولویت ها رو تشخیص نمیدن، جاهل متنسکن که امیرالمومنین فرمود اینها کمر من رو شکستن، اونها رو چه باید کرد؟ تقوا قدرت تشخیص به انسان میده به فرموده قرآن کریم، یجعل لکم فرقانا. ما فرقان و بینش رو برای چی میخوایم؟ دستور بده آقا ما بریم اجرا کنیم دیگه. ببینید همون طور که اخلاق اخلاق زیاد گفتن یه دفعه تقوا رو به محاق میبره، و شما که یک مجری برنامه‌های دینی هستید و مجری بالاخره دارای سابقه طولانی، از آن می‌فرمایید تقوا قریبه، یعنی ما طلبه‌ها کم از تقوا حرف زدن مقابل شما و مقابل بینندگان. همونجوری که اخلاق اخلاق میگی، بعد این اخلاق کس دیگه میاد برات ترجمه میکنه. تو اینجا منظورت اون اخلاق درسته بود، کس دیگه میاد این اخلاق رو یه جور دیگه ترجمه میکنه و تو جامعه همه برداشتشون از اخلاق اون میشه. الان حجاب رو اون کسانی که امر اخلاقی میدونن، یعنی چی؟ یعنی امر ضروری نیست دیگه، حالا اشکال نداره، یعنی میدونید چی میگن؟ میگن خب این یه فضیلته، حالا نبودم زیاد به هم نمیخوره،
نبودم نبود،
در حالی که حکم حجاب یک حکم واقعی، اصلا احکام دینی همه واقعی هن. کیا القا کردن به ذهنها که حرفهای اخلاقی، احکام اخلاقی جنبه ارزشی دارن صرفا، نه واقعی؟
ارزشی که گفتیم از دنیای واقعی خارج میشه،
ارزش رو اینجوری معنا میکنن. مثلا یک قاعده فیزیک و شیمی این واقعیه، شما اگه بیستید ماشین با سرعت 100 کیلومتر به شما بزنه، شما خوب مرحوم میشوید یا هزار اتفاق، این یک واقعیته. خب حجاب هم نباشه این صدمات به شما اصابت میکنه، این یک واقعیته. ما اینجوری توضیح ندادیم دین رو، چون دینیه
خیلی آرمانی دیدیمش،
غیر واقعی دیدیم،
غیر واقعی دیدیم.
چرا؟ چون ما میگیم اخلاق، ما میگیم دین، اخلاق و دین و غربی ها برای ما تفسیر کردن یعنی چی؟ یعنی امور قدسی و معنوی و اعتباری و اینا، بعد سر اعتباریات چگونه معتبر شده اصلا دعوا میکنن. در اخلاق این دعوا هست، در احکام هم همینطور. احکام دینی برای چیه؟ برای یک مصالح و مفاسدی است. بعد طرف قدرت تشخیص مصالح و مفاسد رو وقتی نداشته باشه، نمیدونه کدوم حکم رو کجا اجرا کنه،
دیگه موقعیت شناس نیست.
یه وقتی بهانه نفس پشت سر اجرای برخی از احکام در میاد و این احکام رو بازیچه قرار میده، یه وقت حماقت. در مورد کسانی که با حماقت دینداری میکنن، حضرت امام مطالبی دارن که بماند. من میخوام چند تا نمونه و مثال تاریخی اول بزنم، حالا جدای از آیات کریمه قرآن یا روایاتی که در این زمینه هست، قصه بگیم بیشتر شاید بهتر باشه، میتونن ببینن. خب مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام میخواستن برن برای جنگ جمل به اسامه بن زید. حالا اسامه کیه؟ اسامه همون جوانی است که رسول خدا آخر عمر شریفشون او رو فرمانده لشکر منصوب کردن. ببین چه شایستگی، بله خیلی ها برنتافتن، ببین چه شایستگی هایی داشته. فرمود اسامه بیا بریم. گفت یا امیرالمومنین، من معذورم از این که بر روی یک مسلمان تیغ بکشم. عجب تو دیندار احمقی هستی که امیر المؤمنین معذور نیست، تو معذوری. گفت من یک بار در یکی از جنگ ها کسی اون لحظه آخر گفت اشهد ان لا اله الا الله، مسلمان شد، من فهمیدم دروغ میگه، برای نجات جانش زدمش. اومدم پیش رسول خدا، فرمود تو چرا زدی او رو؟ من از آن زمان تصمیم گرفتم هیچ تیغ بر سر هیچ مسلمانی نکشم.
آفرین.
درسته؟
بله.
حضرت به سعد بن ابی وقاص فرمود که تو چرا نمیای با من بریم بجنگیم؟ گفت شما شمشیر رو به من بده که مؤمن رو از منافق تشخیص بده، من بیام.
من میام.
بهانه های دینی می آوردن. همین سعد بن ابی وقاص بعدن وقتی معاویه در مجلسی شماتت میکرد امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو، شروع کرد گریه کردن. معاویه گفت تو چرا گریه میکنی؟ تو که یاری نکردی علی رو. گفت نمیدونی امیرالمؤمنین چه فضائلی داره، به یاد فضائلش میفتم خب عشق میریزم. من با این مقدار دینداری که این داشت و او رو نجات نداد چه کنم؟ این چه دینیست؟ این چه رعایت احکامیست؟
تو نفهمیدی در کدوم موقعیت چه کاری باید انجام بدی؟
پس اسلام فقط دین تکلیف نیست،
دین تشخیصه.
شما قبول دارید به عنوان یک کسی که حالا شما گاهی از اوقات باید نماینده افکار عمومی باشید دیگه، شما قبول دارید مردم بیشتر برداشتشون از دین اینه که دین دین تکلیف است، تشخیص به ذهنشون نمیاد؟
نمیاد. بله.
امام باید از او اطاعت کرد. کسی نمیگه که امام دستور نمیدهد به این سادگی ها، تو باید پای رکاب امام اهل تشخیص باشی. لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. خدا میفرماید من پیامبران رو فرستادم نهایتش به اینجا برسه، وقتی پیامبر بالای سر تو نیست تو بفهمی چگونه باید او را کمک کنی. وقتی بالای سر تو نیست که به تو دستور بده چیکار بکنی.
وقتی هم تشخیص میاد بالا، اون تکلیف هم با حب قرین میشه، یعنی تمامش میشه عشق، محبت، همون چیزی که بارها حضرات تأکید کرده.
حتی اگر محبت هم بدون تشخیص باشه،
بله، بازم فایده نداره.
بازم فایده نداره.
بله،
درسته؟
بله.
ولی اگر تشخیص بود، انسان با عشق میره انجام میده، با یک دلقرصی میره انجام میده.
مثلا همین اصحاب سید الشهدا که شما اشاره کردین دیگه، با تشخیص موندن، عاشقانه هم موندن.
درسته؟
بله.
یک مثالی رو میخوام بزنم، بگذارید یه فرازهای از زندگی ایشون رو از رو بخونم، یعنی فهرست کردم اینجا.
زندگی کیو؟
کسی هست به نام عبدالله پسر امرآس.
خب
این آدم خیلی ملازم پیامبر بود، حدیث از پیامبر بعدها خیلی نقل میکرد، 700 روایت از او نقل شده، حتی او رو فقیه میدانستن. ایشون در عبادت چگونه بود؟ از گریه های زیاد او خیلی تعجب میکردن. یکی دو بار با پیامبر به گومگوش شده بود سر مقدار روزه گرفتن. میگفت من همه روزها رو میخوام روزه بگیرم. رسول خدا میفرمود 3 روز در ماه کافیه. میگفت نه، من باید بیشتر بگیرم. حضرت فرمود خب مثلا هر 3 روز یک بار روزه بگیر. میگفت نه، من باید بیشتر روزه بگیرم. درسته؟ قرآن رو مدام ختم میکرد. رسول خدا میفرمود حالا در 1 هفته قرآن رو ختم کن، اونقدر نمیخواد قرآن بخوانی. که بعدها وقتی اواخر عمرش نابینا شده بود میگفت کاش سفارش رسول خدا رو اجرا کردم، روزه کمتر گرفته بودم. خیلی آدمی بود که مخالف معاویه بود ابتداعا، با یزید بیعت نکرد بعدها. آدمی بود که در مشورت پدرش امرآس که باش صحبت کرد که من طرف معاویه بروم یا طرف علی، گفت اگر آخرت رو میخوای برو طرف علی، اگر دنیا رو میخوای برو سمت طرف معاویه. حالا در مسجد الحرام چگونه عبادت میکرد روزها و اینها، بماند مردم در کنار او بودن. یکی از حرفهایی که میزد میگفتش که اگر در خلوت کسی منو نبینه جز خدا و ببینم کسی شراب میخوره، او رو به قتل میرسونم. از خوبیهای او دیگه نگم. ایشون آخر سر شد فرمانده یکی از جبهه های سپاه معاویه مقابل امیرالمؤمنین. بعدن حسنین علیه السلام به او گله کردند تو مقابل پیغمبر ما شمشیر کشید، امیرالمؤمنین پدر ما. گفتش که من البته هیچ تیری نزدم، هیچ شمشیری نزدم. چرا عبادت های پسر امرآس او رو نجات نداد
و به دادش نرسید؟
این رو روش فکر کنیم تا فردا
انشالله. خیلی خوب آقا، متشکرم از لطف و محبتتون. دعا کنید و انشالله
خدا یا اجرای احکام دینت رو موجب بصیرت برای ما قرار بده. یه سخنی درباره متحجرین، عبادت کنندگان نفهم دارم، اگه یادم بندازید فردا قرائت کنم از حضرت امام.
چشم، چی از این بهتر. خیلی خوب خدمتتون هستیم. متشکرم از لطف و عنایت و مرحمتتون. دعای سحر رو بشنوید انشالله بعد از اذان صبح. خیلی خوب، حالا وقت داریم، 1 دقیقه وقت داریم، میتونید نکته رو بگید؟
بله بله، بله. جمله حضرت امام، بذارید، چقدر برنامه خوبی میشه، برنامه ای که از حضرت امام سخنی
علیه. شب جمعه هم هست.
فرمود امروز عده‌ای با جست مقدس معاوی چنان تیشه به ریشه دین و انقلاب و نظام میزنن که گویی وظیفه‌ای غیر از این ندارن. خطر تهجرگرایان و مقدس نمایان احمق در حوزه‌های علمیه کم نیست. طلاب عزیز لحظه ای از این از فکر این مارهای خوش خط و خال کوتاهی نکنند. اینها مروج اسلام آمریکایی اند و دشمن رسول الله. آیا در مقابل این افعی ها نباید اتحاد طلاب عزیز حفظ شود؟
چقدر تند،
چقدر سنگین.
بله،
بعضی از جوانهای ما از ترس یا از نفرت این متحجرین در واقع مصداق اسلام آمریکایی اینقدر از دین فاصله گرفتن اصلا کلا رفتن آمریکایی شدن. آقا نه اون طرف نه این بر.
بله خیلی خوب، انشاءالله فردا شب خدمتتون هستیم و نکته های شما رو میشنویم. ممنونم از لطف و عنایتتون. دعای سحر رو بشنوید، التماس دعای ویژه و مخصوص بعد از اذان صبح. انشاءالله ماه من در کنار شماست و همراه شما. خیلی ازتون ممنونم.